ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با کیوان حسینی. در نخستین ثانیه های روز یکشنبه 18 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، 7 آوریل سال 2013 میلادی با این برنامه در کنار شما هستیم. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید گزارش های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید و همینطور بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که جزئیات گزارش های این برنامه در نیم ساعت پیش رو چه هست، میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
شب بخیر. در پایان مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری گفت که بین مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی وجود دارد. خانم اشتون افزود که در روزهای جمعه و شنبه مذاکرات طولانی و فشرده‌ای بر سر پیشنهادهای ارائه شده به ایران انجام شد، اما طرفین نتوانستند مواضعشان را نزدیک کنند. سرگی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات نیز گفت که دو طرف نتوانستند به تفاهم متقابل برسند، اما مذاکرات قدمی به جلو بود. زمان و مکانی برای دور دیگری از مذاکرات اعلام نشد. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ایران گفت در جلسات دو روزه با 6 قدرت جهانی در آلماتی ایران پیشنهادهای تازه ارائه داد. او افزود که مذاکرات خوبی انجام شد و ایران با تجدید نظر در پیشنهادهایش در نشست اول آلماتی ابتکارهای جدیدی ارائه داد و اکنون 6 قدرت جهانی باید اراده و صداقت خود را برای اعتمادسازی در آینده نشان دهند. سعید جلیلی تأکید کرد که دو محور اساسی که هیئت ایرانی مطرح کرد، شناسایی حق غنی‌سازی ایران چه 5% چه 20% و خاتمه دادن به رفتارهایی است که نشانی دشمنی با مردم ایران دارد. خبرگزاری مهر به نقل از حمید شهریاری از معاونان قوه قضاییه ایران گزارش داده است که در 12 ماه سال گذشته نزدیک به 4 میلیون پرونده در دادسراها و دادگاه‌های عمومی ایران تشکیل شد که انبوهی از آنها هنوز بررسی نشده است. بر اساس این گزارش، سرقت مستوجب مجازات با حدود 470 هزار پرونده در ردیف اول و ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تهدید به تخریب، مواد مخدر، خیانت در امانت و صدور چک‌های مشکلدار در رده‌های بعدی فهرست جرائم بودند که در مجموع حدود 2 میلیون پرونده را تشکیل می‌دهند. 2 میلیون پرونده دیگر هم هستند که در هیچ یک از این دسته‌بندی‌ها نمی‌گنجند. تمام سلام نخست وزیر جدید لبنان میگوید برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش خواهد کرد. تمام سلام که 68 سال دارد و پیش از این وزیر فرهنگ بوده، همچنین وعده داد که به اختلافات داخلی پایان دهد و مانع از درگیر شدن لبنان در جنگ داخلی سوریه شود. از 128 نماینده پارلمان لبنان 124 نفر به تمام سلام رأی مثبت دادند. او جانشین نجیب میقاتی می شود که به علت اختلاف با حزب الله لبنان بر سر قانون انتخابات استعفا کرد. تمام سلام پسر صاحب سلام نخست وزیر سابق لبنان و مورد حمایت جناح موسوم به 14 مارس وابسته به سعد حریری است. دفتر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که حال نلسون ماندلا بهتر شده و از بیمارستان به خانه رفته است. در این بیانیه آمده است که آقای ماندلا به ذات‌الریه مبتلا بود و مداوایش در خانه ادامه خواهد یافت. نلسون ماندلا که 94 ساله است در ماه‌های اخیر چند بار به علت تشدید بیماریش در بیمارستان بستری شده است. به گفته وزارت بهداشت مصر، درگیری میان مسیحیان قبطی و مسلمانان در محله‌ای در نزدیکی قاهره 5 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان 4 مسیحی و 1 مسلمان بودند. به گفته مقام‌های مصر، خشونت‌ها عصر جمعه در پی اعتراض عده‌ای از مسلمانان به نوجوانان مسیحی به خاطر کشیدن نقش صلیب بر دیوار مدرسه‌ای در این محل رخ داد. چند نفر هم زخمی شدند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 12:30 می‌تونید تو این برنامه با هم بشنوید. مذاکرات هسته‌ای تمام شد، نتیجه همان بود که همیشه. It became clear that the positions of the E3+3 and Iran remain far apart. چرا چنین شد و چرا کماکان مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه ماند؟
ما به امید اینکه ایران به پیشنهادهای مطرح شده از طرف گروه 5 به علاوه 1 در ماه فوریه پاسخ دقیق و شفاف بدهد، به قزاقستان آمدیم.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای من از دلایل شکست دوباره مذاکرات هسته‌ای خواهد گفت. اظهارات تازه بسیجی‌های سرشناس از لزوم دخالت بسیج در انتخابات، شرح ماجرا را خواهیم شنید. وزیر کشور به مجلس می‌رود تا به سوالات علی مطهری درباره مرگ ستار بهشتی در زندان پاسخ بدهد. آیا این کار تأثیری در این پرونده دارد؟
تأثیر نیست. وقتی که راجع به پرونده مرتب صحبت میشه و نشون میده که مردم حساس هستن و میخوان که بفهمن که عاقبت جریان به کجا میانجامه.
وکیل خانواده ستار بهشتی برای من خواهد گفت. خانواده عبدالله مؤمنی میگویند با مرخصی استعلاجی او مخالفت شده.
طبق گفته خانواده آقای مؤمنی، در حال حاضر ایشون از بیماری کلیه مجاری ادراری و مثانه رنج میبرند.
از وضعیت این زندانی سیاسی برایتان خواهیم گفت و گزارش های دیگر، از رکورد مصرف بنزین در ایران گرفته تا اجباری شدن وجود کیسه هوا یا ایربگ برای خودروها در ایران، همه در اینجا در مجله نیمه شب رادیو. مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در شهر آلماتی قزاقستان که به مذاکرات آلماتی 2 شهرت یافت، عصر روز شنبه به پایان رسید و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از پایان مذاکرات گفت که مواضع دو طرف همچنان با هم فاصله دارد. برای ادامه مذاکرات هسته‌ای هم هیچ توافقی صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران که از روز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز شده بود، عصر روز شنبه پس از چند نوبت نشست در صبح و بعد از ظهر این دو روز بدون رسیدن به توافقی پایان یافت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست از فاصله مواضع دو طرف خبر داد.
It became clear the positions of the E3+3 and Iran remain far apart.
روشن است که مواضع 5 به علاوه 1 و ایران بر سر مسائل اساسی همچنان با هم فاصله دارد. طرفین توافق کردند که به کشورهایشان بازگردند. اما من با آقای جلیلی در تماس خواهم بود تا ببینیم که مذاکرات چگونه میتواند ادامه یابد.
In order to see how to go forward.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، هم پس از جلسه روز شنبه به رادیو فردا گفت که ایران به پیشنهادات گروه 5 به علاوه 1 پاسخ روشنی نداده است.
ما به امید این که ایران به پیشنهادهای مطرح شده از طرف گروه 5 به علاوه 1 در ماه فوریه پاسخ دقیق و شفاف بدهد، به قزاقستان آمدیم. آنها فرصت زیادی برای بررسی این پیشنهادها داشتند، اما ما پاسخ روشنی دریافت نکردیم و برخورد ایران با این موضوع کمی برای ما سوال برانگیز بود. ما تلاش می‌کنیم ایرانی‌ها را به مذاکره جدی در مورد مسائل واقعی در پیشنهادهایمان ترغیب کنیم، زیرا همه اینها برای این است که ما بتوانیم وارد روند مذاکرات واقعی برای رسیدن به توافق شویم، توافقی دیپلماتیک که تنها راه حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است.
اما طرف ایرانی موضع متفاوتی دارد و میگوید پیشنهاداتی جدید و سازنده ارائه کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، پس از پایان مذاکرات آلماتی در یک کنفرانس خبری گفت ایران پیشنهادهایی برای حرکت در مسیری سازنده ارائه کرد و نمایندگان 5 به علاوه 1 خواهان ارزیابی بیشتر پیشنهادات ایران شدند. آقای جلیلی درباره اظهار نظر خانم اشتون مبنی بر وجود فاصله زیاد بین مواضع دو طرف گفت که اختلافات می تواند وجود داشته باشد، اما مبنای گفتگو و توافق باید معاهده NPT باشد، مبنای بین المللی که به گفته سعید جلیلی می تواند به پیشرفت مذاکرات و نزدیکتر شدن دیدگاه ها منجر شود. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، مذاکرات آلماتی را مذاکراتی شکست خورده توصیف می‌کند.
مذاکرات آلماتی دو فرقی نداشت با آلماتی 1 یا با مسکو. دائما همون صحبت‌های قبلی تکرار میشه بدون هیچ نتیجه‌ای، که در آلماتی 2 دیگه پیشنهاد زمان برای مذاکره بعدی هم داده نشد، که نشون میده که آلماتی 2 کاملا شکست خورد. علت این هم که این شکست میخوره روشنه. این وضعیتی که در حال حاضر شاید یکی از طرفین که من فکر میکنم ایران باشه داره محاسبه غلط میکنه برای امکانات طرف دیگه، باعث میشه که این مذاکرات به هیچ نتیجه نرسه و با توجه به متن پروتکل، با توجه به اون چیزی که طرفین از هم میخوان، معلومه که این مذاکرات قرار نیست به جایی برسه.
گروه 5 به علاوه 1 در دور قبلی مذاکرات آلماتی در 8 و 9 اسفند ماه سال گذشته بسته پیشنهادی به ایران داده بود که شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو بود و همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و دسترسی بازرسان به سایت فوردو و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران شده بود. کشورهای غربی به ایران وعده دادند که در مقابل این اقدامات برخی از تحریم‌ها را لغو کنند و تحریم‌های جدیدی علیه ایران در شورای امنیت و اتحادیه اروپا وضع نشود. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، روز شنبه در این باره به رادیو فردا گفت:
In that situation, the sanctions are there for a reason. Nothing that the Iranians have done on the ground makes a lifting of sanctions.
در چنین شرایطی ایران هیچ کاری نکرده که لغو تحریم‌ها را محتمل و یا حتی امکان پذیر کند. ما تنها زمانی که تغییراتی در برنامه هسته‌ای ایران به وجود بیاید، موضوع لغو تحریم‌ها را بررسی خواهیم کرد. بنابراین این بار هم توپ در زمین ایران است.
قرار بود ایران بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 را در فاصله 2 دور مذاکرات آلماتی بررسی کند و به آن پاسخ دهد. در حالی که ایران در مذاکرات آلماتی 2 پیشنهاد دیگری به 5 به علاوه 1 ارائه کرده که به گفته علی باقری، معاون سعید جلیلی، بر اساس طرح گام به گام مسکو تنظیم شده است. در طرح گام به گام مسکو، ایران با تأکید بر حق غنی‌سازی خود ابتدا خواستار لغو تحریم‌ها شده بود تا در مقابل غنی‌سازی 20% اورانیوم را به تدریج متوقف کند. این دومین باری بود که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شد که این بار هم بدون رسیدن به توافقی مشخص پایان یافت.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج، محمد رضا تویکسرکانی، میگوید خونسا بودن بسیج در انتخابات خیانت به امام و انقلاب است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، هم گفته است در انتخابات امسال دشمن برای جلوگیری از تحقق یک حماسه سیاسی طرح‌های روانی گسترده و حتی قتل‌های مشکوکی را مانند فتنه 88 در برنامه خود دارد. این اظهارات به چه معناست؟ از رضا ولیزاده بشنوید.
در حالی که تنها 70 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است، نماینده ولی فقیه در بسیج میگوید ما بسیج هستیم و با افتخار میگوییم از اصولگرایی حمایت میکنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، این جمله را محمد رضا تویسرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، روز شنبه در نشست کارکنان این سازمان گفته است. آقای تویسرکانی انتخابات ریاست جمهوری را حماسه سیاسی دانسته و میگوید در حماسه سیاسی بسیج باید محور باشد. اینکه دشمنان از بسیج انتظار خونسا بودن داشته باشند و حتی برخی در داخل به آن نیز دامن بزنند، خیانت به امام راحل و امام حاضر و نیز انقلاب است. البته او تأکید کرده که به گفته او بسیج به هیچ وجه وارد مصداق نشده و نخواهد شد و حمایت از اصولگرایی را هم به معنای حمایت از اصولگرایان ندانسته است. اما در نخستین روزهای سال 92، خبرگزاری ایلنا به نقل از آقای تویسرکانی، نماینده ولی فقیه در بسیج، نوشت که بسیج در انتخابات دخالت نمی کند. نماینده ولی فقیه در بسیج گفته بود بسیج معتقد است چتر ولایت و رهبری به یک جریان یا سلیقه خاص محدود نمی شود و هر کس در پی محدود کردن آن باشد به نظام و رهبری جفا کرده است. آقای تویسرکانی معتقد بود که به گفته او عده‌ای در رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا پای بسیج و سپاه را به انتخابات وارد کنند، در حالی که سپاه و بسیج در همه انتخابات تنها برای برقراری امنیت و آرامش حضور دارند. اما تازه‌ترین اظهار نظر عالی‌ترین مقام سازمان بسیج مستضعفین از آن محمد رضا نقدی، رئیس این سازمان است که انتخابات را بزرگترین حماسه سیاسی ملت ایران اعلام کرده و گفته است هیچ کس نمی باید منتظر دستور باشد. دستور صادر شده است. حماسه آفرینی سیاسی و حماسه آفرینی اقتصادی. به گزارش پایگاه خبری سازمان بسیج مستضعفین، محمد رضا نقدی در جمع کارکنان بسیج افزود دشمن طرح‌های روانی گسترده‌ای را برای جلوگیری از تحقق این حماسه سیاسی تدارک دیده است و علاوه بر جنگ روانی، بهره‌گیری از شرایط مذاکرات هسته‌ای و حتی قتل‌های مشکوک را همچون فتنه 88 در برنامه خود دارد. پیش از این و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اصلاح طلبان دو نهاد سپاه و بسیج را به دخالت در انتخابات و مشارکت در سرکوب اعتراض‌ها به نتایج آن متهم می‌کردند. انتخابات ریاست جمهوری روز 24 خرداد برگزار می‌شود.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم. در ساعت 12:15 شنونده مجله نیمه شبی هستید که در ادامهش 4 گزارش دیگه براتون پخش خواهیم کرد. گزارشی و مصاحبه‌ای با وکیل خانواده ستار بهشتی درباره وضعیت او، همچنین مصاحبه‌ای با یک فعال دانشجویی خواهیم داشت درباره وضعیت عبدالله مؤمنی، ضمن اینکه از ثبت رکورد تاریخی مصرف بنزین در ایران براتون خواهیم گفت و اجباری شدن کیسه هوا یا ایربگ برای خودروهای ایرانی. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواسته تا مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران در مجلس حاضر شود. علت این درخواست سوال درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس عنوان شده. آقای مطهری در تازه‌ترین اظهارات خود به خبرگزاری مهر گفته انتظار داشتیم از خانواده بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که البته این کار انجام نشد. محمد زرقامی در این باره با گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی گفتگو کرده. گیتی پورفاضل:
بی تأثیر نیست. وقتی که راجع به پرونده مرتب صحبت میشه و نشون میده که مردم حساس هستند و میخوان که بفهمن که عاقبت جریان به کجا میانجامه، ولی نمیتونه در روند دادرسی تأثیر آنچنانی داشته باشه.
چرا نمیتونه تأثیری بذاره در روند رسیدگی قضایی و همچنین تسریع روند رسیدگی؟
به هر حال وقتی قوه قضایی داره میبینه که مردم منتظر هستن برای نتیجه این پرونده، نمیتونه خودش هم حساسیت نشون نده و در نتیجه فکر میکنم، البته این نظر شخصی منه، یه مقداری تسریع بشه در ارجای پرونده به دادگاه، ولی در روند دادرسی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، به دلیل اینکه تنها قاضی هست که تصمیم گیرنده پرونده است و امیدوارم که قضات مستقل ما بتوانند دور از هر گونه شاهدی و اعمال نفوذی این پرونده را رسیدگی بکنند و اون حکمی که شایسته هست صادر بکنند. البته ایرادهایی گرفته شده بود به پرونده که دونه دونه رفع شده.
چه ایرادایی بوده که دونه دونه رفع شده؟ یا این ایرادها شکلی بوده یا محتوایی؟
ببینید، یکی از ایرادها این بودش که در پرونده گواهی انصار وراثت ستار نیست. البته این میتونه پرونده بره به دادگاه، دادگاه این ایراد میگیره و ما این رو روی پرونده بگذاریم، اشکالی نداشت. مهم این نیست، مهم این هستش که چه تصمیمی روی این پرونده گرفته خواهد شد. البته من تصور میکنم اینها تا اینجا پرونده رو کش دادن، امکان داره که پرونده تا بعد از انتخابات هم کش پیدا بکنه.
دلیل این اطاله دادرسی چی بوده خانم پورفاضل؟
من نمیدونم که در ذهن آقایون چی میگذره. اون چی که هست استنباط شخصی خود آدم هست. ما نمیدونیم که اونها چه تصمیمی واقعا دارن روی این پرونده، به دلیل اینکه به هر حال مامورین دولتی هستن که در اینجا مقصر شناخته شده هستن و دولت و سیستم چقدر میخواد از اونها حمایت بکنه. مسئله سر اینه.
شما نحوه برخورد با این پرونده رو در راستای نحوه برخوردی که با پرونده‌هایی از این دست مثل قتل‌های زنجیره‌ای و مسئله پرونده کهریزک می‌بینین؟
الان شما ببینید که کسانی که مقصر هستند در جریان کهریزک در پشت درهای بسته محاکمه میشن. چرا؟ چرا اجازه نمیدن که علنی باشه و مردم ببینن که چرا فرزندانشون در اونجا این همه شکنجه شدن و اینطور چشم از دنیا بستن؟ گناهشون چی بوده؟ آیا این گناهی که به زعم اینها انجام شده با قتل برابر بوده؟ یعنی واقعا مجازات اینها قتل بوده؟ ما یک اصلی داریم در قانون، میگوید که جرم ارتکابی مجازاتش باید با اون هماهنگی داشته باشه.
خانم پورفاضل، آقای مطهری در صحبت‌هایی که داشتن و دلیلی که برای فراخواندن وزیر کشور به مجلس داشتن عنوان کردن که انتظار بوده که از خانواده آقای بهشتی کشتی و مردم عذرخواهی بشه و رضایت خانواده گرفته بشه. آیا شما فکر میکنید که اگر تمام این مجموعه انجام میشد تغییری در وضعیت این پرونده رخ میداد؟
چون میخواد که تغییری در وضعیت این پرونده رخ بده، ولی برای یک بار هم که شده باید مأمور دولتی که مرتکب این جرم شده به کیفر خودش برسه. و من پاش ایستادم، خانواده ستار هم پاش ایستادم.
توضیحات گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی. خانواده عبدالله مؤمنی، سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، میگویند با اینکه پزشکان زندان خواستار رسیدگی پزشکی به او در بیرون از زندان هستند، مسئولان قضایی با درخواست مرخصی استعلاجی آقای مؤمنی موافقت نمی‌کنند. عبدالله مؤمنی در سال 1390 در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از شکنجه‌های فیزیکی و روانی از جمله ضرب و شتم و سیلی‌های پیاپی، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگه داشتن سر او در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار جنسی و تمرین به اعتراف ساختگی و توهین نام برده بود. او پس از انتشار این نامه سرگشاده با اتهام‌های جدید نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبرو شد و پس از آن اجازه مرخصی استعلاجی نیافت. همکارم فرین آسمی در این باره با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت جسمی عبدالله مؤمنی از او پرسیده است. محمد صادقی:
طبق گفته خانواده آقای مؤمنی، در حال حاضر ایشون از بیماری کلیه، مجاری ادراری و مثانه رنج میبرند و این بیماری ها و مشکلات جسمی هم که الان دچاره شدن حاصل بارها بازداشتی که هم در سال 82 هم سال 86 و آخرین موردش که تقریبا 3 سال هستش که سپری شده، یعنی پس از انتخابات جنجالی خرداد 88 بوده که خب به دلیل نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، شکنجه های مداوم و شرایط نامساعد بهداشتی و تغذیه‌ای ایشون دچار شدن و علارغم صدور گواهی پزشکی از سوی پزشکان زندان مبنی بر ادامه درمان در خارج از زندان و در مراکز درمانی خارج از زندان، متاسفانه این امکان فراهم نشده و نهادهای امنیتی و مسئولان قضایی با مرخصی استعلاجی ایشون مخالفت میکنن.
دلیل مخالفت مقام‌های قضایی چی هست؟
به هر حال نهادهای امنیتی و قضایی چندان پاسخگو نیستند در خصوص ممانعت از ارائه مرخصی به زندانیان سیاسی، اعم از عبدالله مؤمنی یا دیگر زندانیانی مثل مجید دوری، مجید توکلی، ضیاء نبوی که اینها هم چهار سال استش که امکان مرخصی رو پیدا نکردند. اما آنچه که مشخصه در خصوص عبدالله مؤمنی، دو تا موضوع است. یکی بحث تنبیهی و کینه‌ورزی نهادهای امنیتی هست، آن هم درباره نامه تکان دهنده عبدالله مؤمنی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در شرح شکنجه هایی که تحمل کرده در مدت بازداشتشون، که به اعتقاد من این نامه تکان دهنده جزء اسناد مهم تاریخ جنبش سبز ایران هست. و نکته دیگه، واهمه نهادهای امنیتی از حضور عبدالله مؤمنی در خارج از زندان هست با توجه به نقش پر اهمیت و تاثیرگذار عبدالله مؤمنی در جنبش دانشجوی ایران و چهره ای که میتونه تأثیر بذاره در فضای دانشگاه کشور. خب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 11 هم هستیم، به نظر میرسه که به نوعی نهادهای امنیتی واهمه دارن که عبدالله مؤمنی در شرایط فعلی در خارج از زندان باشه و همونطور که همسر ایشون گفتن وعده هایی دادن که پس از برگزاری انتخابات احتمال داره که مرخصی بدن و این خود نشان دهنده هراس حاکمیت و نقش و جایگاه تاثیرگذار عبدالله مؤمنی در سیاست ایران هست.
آقای صادقی، آخرین باری که آقای مؤمنی به مرخصی استعلاجی اومده فروردین سال 89 بوده. از اون به بعد آیا ملاقات حضوری با خانوادهش داشته؟
بله، آخرین مرخصی که دادن پس از 8.5 ماه بازداشت در فروردین سال 89 بود که خب در همون مدت مرخصی هم بسیار تحت فشار قرار گرفته بود، بارها تماس می‌گرفتن و از عبدالله مؤمنی می‌خواستن علیه رهبران جنبش سبز صحبت بکنه یا در صدا و سیمای
جمهوری اسلامی حضور پیدا کنه، علیه جنبش دانشجویی صحبت بکنه، که خب نه تنها تن به خواسته بازجویان نداد، بلکه دوباره به زندان برگشت و اون نامه تکان دهنده رو منتشر کرد. مدت ها پس از اون از ملاقات محروم بود، اما الان ملاقات به شکل کابینی مطابق حالا باقی زندانیان با خانوادش داره، اما از ملاقات حضوری محروم هست و از مرخصی استعلاجی هم که پزشک زندان دستور داده که بایستی داشته باشه از اون هم محروم هست و تقریبا مدت هاست که خانوادش موفق به ملاقات حضوری با عبدالله مؤمنی نشدن.
مصاحبه بود از همکارم فرین آسمی با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری مهر از ثبت رکورد تاریخی مصرف بنزین در روز دوشنبه 12 فروردین امسال در ایران خبر داد و از قول مسئولان مربوطه در دولت نوشت که در این روز 98 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تعطیلات نوروزی به طور معمول فرصت مسافرت داخلی را برای خانواده‌های ایرانی به همراه می‌آورد که این امر به افزایش مصرف بنزین می‌انجامد. اما آمارها حکایت از آن دارد که در نوروز امسال مصرف بنزین در ایران رشد قابل ملاحظه ای داشته، تا جایی که به طور متوسط روزانه بالغ بر 80 میلیون لیتر بوده است. به گفته مسئولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، این آمار 10% بیشتر از آمار سال گذشته است که دلیل اصلی آن علاوه بر طولانی شدن تعطیلات نوروزی احتمال تثبیت قیمت بنزین نیز است. خبرگزاری مهر همچنین از منفی شدن تراز تولید و مصرف بنزین در ایران نوشته است، به طوری که پالایشگاه نفت امام خمینی شازند نیز که در آخرین روزهای اسفند سال گذشته افتتاح شد نمیتواند گرهی از کار بگشاید. بر اساس این گزارش با افتتاح این پالایشگاه تولید بنزین کشور به مرز 65 میلیون لیتر در روز افزایش یافت، اما ثبت رکورد مصرف بیش از 98 میلیون لیتر بنزین در روز 12 فروردین متناسب با تولید بنزین 3 پالایشگاه جدید نفت در ایران است. با این حال مسئولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران می‌گویند که ذخیره‌سازی این فراورده نفتی در شرایط مطلوبی قرار دارد. تحریم‌های بین‌المللی مانع می‌شود که دولت ایران بنزین وارد کند. از این رو دولت ایران تلاش می‌کند میزان تولید بنزین در داخل کشور را افزایش دهد، به طوری که مجتمع‌های پتروشیمی را برای این منظور به کار گرفته است. دولت محمود احمدی نژاد همچنین از چند سال قبل مصرف بنزین را در ایران سهمی بندی کرده است، اما با وجود این ایران همچنان جز کشورهای پرمصرف در این زمینه است. این در حالی است که قاچاق فرورده های نفتی نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش شدید مصرف آنها ذکر می شود. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای رسمی نشان می دهد روزانه 7 تا 10 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه و به ویژه افغانستان و پاکستان قاچاق می شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. قرار است خودروهای تولید داخل در ایران از این به بعد فقط در صورتی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری شوند که مجهز به کیسه هوا یا همان ایربگ باشند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
پس از ماه‌ها مکاتبه میان سازمان ملی استاندارد ایران و خودروسازان داخلی درباره الزام نصب کیسه هوا بر روی اتومبیل‌ها، این سازمان از پایان مهلت قانونی نصب ایربگ خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در روز شنبه به نقل از نظام الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مطابق با اعلام قبلی، نصب ایربگ بر روی تمامی خودروهای تولید داخلی از ابتدای سال جاری اجباری شده و برای خودروسازان یک الزام به شمار می رود. به این ترتیب به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، پلیس راهنمایی و رانندگی هم از شماره گذاری خودروهای بدون ایربگ جلوگیری خواهد کرد. ایربگ یا کیسه هوا از جمله لوازم ایمنی مدرن در خودروهاست که در زمان تصادف پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می گیرد. امروز کیسه های هوا بعد از برخورد خودرو با موانع سخت در کسری از ثانیه باد شده و حائلی بین سر و بدن سرنشین ها با اجزای داخل خودرو می شود. اجباری شدن نصب کیسه هوا بر روی خودروهای تولید داخلی قرار بود از 6 ماه قبل، یعنی ابتدای مهر ماه سال 91 انجام شود، که به دلیل برخی موانع از جمله مشکلات واردات و کمبود تولید داخلی این کالا، این موضوع به ابتدای سال 92 موکول شد. خودروسازان با مطرح کردن مشکلاتی از قبیل ناکافی بودن تولید داخلی کیسه هوا، معتقدند که واردات این محصول از خارج از کشور ضمن وارد کردن فشار ارزی در شرایط تحریم اقتصادی فعلی علیه ایران، هزینه تولید خودروها را هم بالا می‌برد. سایت شبکه ایران در گزارشی در دی ماه سال گذشته به نقل از یکی از مسئولان شرکت خودروسازی سایپا، نصب ایربگ بر روی پراید را در تناقض با ارزان بودن آن ارزیابی کرده بود. ولی علاوه بر مشکلات واردات کیسه هوا و بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل، خودروسازان بایستی برای نصب این کیسه های هوا در طرح اتومبیل هایشان هم دست می بردند. به طوری که بنابر گزارش‌ها، شرکت‌های خودروساز در یکی دو سال گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای در خودروهای خود برای نصب کیسه‌های هوا اعمال کردند. به طور مثال، شرکت سایپا در داشبورد خودروی X100 یا همان پراید سابق تغییراتی جدی داده تا شاید بتواند این خودرو را با کیسه هوا تولید کند. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، موضوع اجباری شدن نصب ایربگ یا کیسه هوا بر روی تمامی خودروها از مدت‌ها قبل به خودروسازان اعلام شده بود و هیچ بهانه‌ای از سوی آنها پذیرفته شده نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نیم ساعتی از نیمه شب گذشت و در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب میتونید بازپخش برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ دیدگاه های این هفته، تازه ترین خبرها رو از مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره. در پایان مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری گفت که بین مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی وجود دارد. خانم اشتون افزود که در روزهای جمعه و شنبه مذاکرات طولانی و فشرده‌ای بر سر پیشنهادهای ارائه شده به ایران انجام شد، اما طرفین نتوانستند مواضعشان را نزدیک کنند. سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات نیز گفت که دو طرف نتوانستند به تفاهم متقابل برسند، اما مذاکرات قدمی به جلو بود. زمان و مکانی برای دور دیگری از مذاکرات اعلام نشد. 29 نفر در دو انفجار در جریان مبارزه انتخاباتی استانی در بقوبه عراق کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. به گفته پلیس، یکی از این دو انفجار انتحاری بود و شخص بمب‌گذار خود را در تجمع انتخاباتی مصنع جورانی نامزد سنی انتخابات منفجر کرد و انفجار دوم بر اثر پرتاب نارنجک رخ داد. آقای جورانی خود جان سالم به در برد. قرار است انتخابات 20 آوریل 13 روز دیگر در 12 استان از 18 استان عراق برگزار شود. دولت عراق اعلام کرده است که انتخابات در 6 استان از جمله الانبار به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. دفتر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرده که نهال نلسون ماندلا بهتر شده و از بیمارستان به خانه رفته است. در این بیانیه آمده است که آقای ماندلا به ذات و ریه مبتلا بود و مداوایش در خانه ادامه خواهد یافت. نلسون ماندلا که 94 ساله است، در ماه‌های اخیر چند بار به علت تشدید بیماریش در بیمارستان بستری شده است. به گفته وزارت بهداشت مصر، درگیری میان مسیحیان قبطی و مسلمانان در محله‌ای در نزدیک قاهره 5 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان 4 مسیحی و 1 مسلمان بودند. به گفته مقام‌های مصر، خشونت‌ها عصر جمعه در پی اعتراض عده‌ای از مسلمانان به نوجوانان مسیحی به خاطر کشیدن نقش صلیب بر دیوار مدرسه در این محله رخ داد. چند نفر هم زخمی شدند. تمام سلام. نخست وزیر جدید لبنان میگوید برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش خواهد کرد. تمام سلام که 68 سال دارد و پیش از این وزیر فرهنگ بوده، همچنین وعده داد که به اختلافهای داخلی پایان دهد و مانع از درگیر شدن لبنان در جنگ داخلی سوریه شود. از 128 نماینده پارلمان لبنان، 124 نفر به تمام سلام رأی مثبت دادند. او جانشین نجیب میقاتی می شود که به علت اختلاف با حزب الله لبنان بر سر قانون انتخابات استعفا کرد. تمام سلام پسر صاحب سلام، نخست وزیر سابق لبنان و مورد حمایت جناح موسوم به 14 مارس وابسته به سعد حریری است. قرار است وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه آینده به سوال علی مطهری نماینده مجلس در مورد مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس منتقد حکومت پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری مهر این خبر پس از آن اعلام شد که علی مطهری گفت که از توضیحات قبلی مصطفی محمد نجار وزیر کشور در دی ماه سال پیش در مورد مرگ ستار بهشتی در زندان قانع نشده است. آقای مطهری درباره سوال خود از وزیر کشور ایران گفته است که انتظار داشتیم از خانواده ستار بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که این کار انجام نشد. ستار بهشتی به علت فعالیت‌های اینترنتی خود روز 9 آبان توسط پلیس سایبری ایران فتا بازداشت شد و 13 آبان ماه در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. خبرگزاری مهر به نقل حمید شهریاری از معاونان قوه قضایی ایران گزارش داده است که در 12 ماه سال گذشته نزدیک به 4 میلیون پرونده در داستاره‌ها و دادگاه‌های عمومی ایران تشکیل شد که انبوهی از آنها هنوز بررسی نشده است. بر اساس این گزارش سرقت مستوجب مجازات با حدود 470 هزار پرونده در ردیف اول و ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تهدید به تخریب، مواد مخدر، خیانت در امانت و صدور چک‌های مشکل‌دار در رده‌های بعدی فهرست جرائم بودند که در مجموع حدود 2 میلیون پرونده را تشکیل می‌دهند. 2 میلیون پرونده دیگر هم هستند که در هیچ یک از این دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گیرند. تیم فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی بر داماش گیلان به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران رسید. دو تیم روز شنبه در مرحله نیمه نهایی در پایان 90 دقیقه وقت اصلی و 30 دقیقه وقت اضافی به نتیجه 1-1 رسیدن، اما تیم پرسپولیس با به ثمر رساندن همه 5 ضربه پنالتیش بر داماش گیلان پیروز شد و به فینال رفت. پرسپولیس حالا به عنوان یکی از فینالیست‌ها به دیدار سپاهان اصفهان می‌رود.
تازه‌ترین و آخرین خبرهای رادیو فردا رو از مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که این هفته توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه هفتگی رو میشنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته با شما. آیت الله علی خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود هم مانند دیگر سخنرانی هایی که تا به حال داشته است، بار دیگر از به گفته او پیشرفت های جمهوری اسلامی سخنراند و از جمله گفت در سال 91 پیشرفت هایی صورت گرفته است که این سال را بسیار برجسته می کند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ایران سال 91 را یکی از فلاکت‌بارترین سال برای اقتصاد و جامعه ایران ارزیابی می‌کنند و از جمله رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم سال 91 را یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد ایران خوانده است. آنچه در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای خود را برجسته می‌کند صحبت کلی از پیشرفت‌های ایران در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، تأکید بر روی ضعف کشورهای غربی و از جمله آمریکا در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و برجسته کردن آنها و استفاده و استناد به نقد منتقدان سیاسی و اجتماعی در این کشورها که به نظام دموکراتیک خود در کشورهایشان نظرگاه‌های انتقادی دارند، برای اثبات گفته‌های خود تأکید بر واژه ملت و تأکید بر روی این مسئله که گویا همه جهان غرب و به ویژه آمریکا ذکر و فکر زندگیشان این شده است که همه سیاست و اقتصاد خود را برای نابودی ایران به کار گیرند. آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در اول فروردین ماه امسال در مشهد از جمله گفت:
ملت ایران به رغم دشمنان سربلند و پیروز ظاهر شده. دستاوردهای بزرگی که نشان دهنده ظرفیت و قدرت و هوشمندی این ملت بزرگ است. هر کس این صحنه رو درست ببیند و درست مطالعه کند به ملت ایران آفرین میگوید. همچنانی که ما امروز صدای آفرین هوشمندان نکته‌بین دنیا رو میشنویم که از میان همون کشورهایی که دشمن و بدخواه ملت ایرانند، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی، افراد دنیا دیده و مجرب که اوضاع رو زیر نظر دارند به ملت ایران آفرین میگویند.
شاهد رهبر جمهوری اسلامی برای تأیید گفته‌های خود مقایسه ایران با کشورهایی که با آمریکا رابطه دارند بود.
قدرتمندان عالم و امروز آمریکا میخواهند به ملت‌های دنیا اثبات کنند که اگر میخواهید زندگی خوب داشته باشید، پیشرفت کنید، باید بیایید زیر سایه ما. ملت ایران اثبات کرد که این حرف دروغ است. دلیل واضح این است که شما این 30 سال جمهوری اسلامی را مقایسه کنید با 30 سال بعضی از کشورهایی که در سایه آمریکا زندگی کردند، ببینید اونا کجان، ما کجاییم.
سال گذشته هم آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از پیشرفت‌های ایران گفت.
بر اساس گزارش مراکز علمی معتبر دنیا، سریع‌ترین رشد علمی جهان امروز در ایران دارد انجام می‌گیرد.
موضوع برنامه دیدگاهی نفته رادیو فردا نه بررسی جزئیات و تحلیل‌های آقای خامنه‌ای از اوضاع ایران و جهان، که بررسی گفتمان آقای خامنه‌ای و چگونگی نگاه قدرتمندترین شخص جمهوری اسلامی به اوضاع ایران و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی با مهمانان برنامه این هفته، رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک، مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان است. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از شما آقای محمدی شروع کنیم که چه انگیزه ای آقای خامنه‌ای رو وادار به این گونه نگاه به پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میکنه؟
تصوری که از جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی وجود داره و همچنین در بخش قابل توجهی از جمعیت داخل کشور این هست که این نظام با بحران عدم مشروعیت روبروست، با مشکل عدم عقلانیت روبروست، با بحران عدم کارایی روبروست و در عرصه بین المللی هم هر روز منزوی‌تر و منزوی‌تر میشه. آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که داره، مناسبت‌های گوناگون، بالاخص در ایام نوروز که ایشون می‌خواد به نوعی بیلان خارج جمهوری اسلامی رو هم عرضه کنه، به این مشکلات و به این سوالات سعی میکنه که پاسخ بده بدون اینکه اصل موضوع رو مطرح بکنه. در صحبت‌های نوروزی آقای خامنه‌ای در سال 92 مشخصاً موضوع عدم مشروعیت رو کاملا کنار میگذاره، به اون نمیپردازه. اما در بحث انزوا، عکس العمل آقای خامنه‌ای که در واقع برمیخیزه از اینکه ایشون نیاز به تمجید دیگران در دنیا داره، به واسطه اینکه کاملا درک میکنه که جمهوری اسلامی مرتباً داره دوستان و همپیمانان خودش رو از دست میده، اشاره میکنه به آفرین نخبگان و هوشمندان جهان که ما تقریبا نمیشناسیم. کسانی هم که از جمهوری اسلامی اگر در مواردی سخنی گفته باشن، تعریفی کرده باشن، عمدتاً لابیستای جمهوری اسلامی هستند که مرتبا به داخل کشور رفت آمد دارن، یا دیگرانی اگر سیاست‌های دولت امریکا رو انتقاد میکنن، آقای خامنه‌ای اینها رو به کیسه خودش میگذاره. در بحث عدم عقلانیت هم واکنش آقای خامنه‌ای این هست که گران رو سرزنش کنه، اینکه دشمنان مانع تراشی میکنن از اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت کنه، یا پیشرفت دیگران رو در منطقه ایشون تخفیف میکنه. در همین بحثی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه در باب اینکه کشورهایی در منطقه 30 سال زیر سایه امریکا زندگی کردند، امروز شما وضعیت ترکیه رو، وضعیت قطر رو، وضعیت امارات رو با ایران 30 سال پیش و همین کشورها رو با 30 سال پیش خودشون مقایسه کنید. قطر امروز درآمد سرانه‌ای بالای 100 هزار دلار داره. و اما بحث پیشرفتی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، عمدتاً پاسخ ایشون هست به بحران عدم کارایی. خزانه جمهوری اسلامی از اخلاق و ارزش‌ها کاملا تهی شده و ایدئولوژی هم، ایدئولوژی اسلام‌گرایی هم در عرصه عمومی دیگه چندان پاسخ نمیده. خب طبعاً باید آقای خامنه‌ای تمسک بکنه به بحث پیشرفت علمی. ایشون در این صحبت هم از پیشرفت علمی صحبت میکنه، هم از پیشرفت در حوزه‌های امنیت، سلامت، نفوذ بین المللی و تسلط در اداره کشور. اینها رو یک به یک میشه با آمار و با اطلاعاتی که خود مقامات جمهوری اسلامی تا کنون عرضه کردن به چالش کشید.
آقای کاظم‌زاده، شما که روانشناس هستید و نگاهی از زاویه روانکاوی به صحبت‌های قدرتمندان دارین و بررسی میکنین، از این نظر چگونه میشه شیوه و گفتمان آقای خامنه‌ای رو توضیح داد؟
من فکر میکنم که سخنهای آقای خامنه‌ای رو باید درون کادر اون رژیم سیاسی و نقشی که خود ایشون تو این سیستم به عهده گرفتن فهمید. به نظر من روی آقای خامنه‌ای تو این پیام به مردم عادی و لایه‌های پایینی قدرته و تقریبا از همون اصولی هم تبعیت میکنه که در این 30 سال گذشته ما شاهدش بودیم. رژیم جمهوری اسلامی به نظر من یک رژیم تمامیت خواهه، یعنی هدفش از همان ابتدا برپایی سیستمی بوده که بتونه تمامی پهنه‌های گوناگون زندگی اجتماعی رو به نوعی تحت کنترل خودش در بیاره. تمام نظام‌های تمامیت خواه هم معمولاً چنین نوع برخوردی رو با بدنه جامعه و با لایه‌های مختلفش به نام یه سری ایدئال‌های بزرگ و برپایی جامعه یا مثلا یک انسان نوین متفاوت انجام میدن که قاعدتاً در درون اون جامعه افراد، انسان‌ها باید بتونن در صلح و صفا زندگی بکنن و خارج از هر گونه تنش و مشکلی. در نتیجه خود به خود در کادر چنین نگاهی هر مشکل یا تنشی که به وجود بیاد میتونه دلیلی بر رد ادعای در حقیقت حاکمان باشه. به همین خاطرم من فکر میکنم که رژیم جمهوری اسلامی از همون ابتدا سیستم خاص خودشو در تعبیر و تفسیر اطلاعات به وجود آورد. یعنی ما اگه مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو با رژیم شاه بخوایم مقایسه بکنیم، هدف رژیم شاه به عنوان یک نظام دیکتاتوری کلاسیک بیشتر نرسیدن اطلاعات به دست مردم، اما توی رژیم تمامیت خواه مخصوصا با عصری که فعلا توی زندگی میکنیم، عصر اطلاعات، نمیشه بنا رو بر حذف اطلاعات گذاشت، بلکه باید یک سیستمی درست کرد که هدفش در درجه اول تحریف اطلاعات باشه. و این تحریف اطلاعات هم تو نظام جمهوری اسلامی میشه گفت بر اساس یک نظام معناشناختی و رمزخوانی که اینها به وجود آوردن میشه فهمید، به این معنا که واقعیاتی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم ظاهر قضایاست. اتفاقا تو همین نطقشون هم ایشون دوباره باز به ظاهر قضایا که ظاهرا دشمن یه مشکلاتی برای ما خواسته به وجود بیاره و بعد باطن قضایا یه اشاره ای میکنن، و اینی که توی این نظام و توی این سیستم در حقیقت میشه گفتش که شخص رهبر کسیه که میتونه ما رو با باطن قضایا و با حقیقت قضایا آشنا بکنه.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران و در هر حال ناهنجاری های زیادی که در زمینه های مختلف ما شاهدش هستیم، نمیتونه اینطوری باشه که آقای خامنه ای از این ناهنجاری ها اطلاعی نداره و این خبرها به دستش نمیرسه؟ به رغم این چرا آقای خامنه ای این تمام ناهنجاری ها رو مسکوت میگذاره؟
آقای خامنه ای متاسفانه به دلیل عملکرد خودش و ماهیت جمهوری اسلامی هم اکنون به تنها مدافع خودش تبدیل شده، یعنی حتی دیگه روحانیت سنتی هم حاضر نیست از وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و شرایط سیاسی حاکم بر کشور دفاع بکنه. سؤالی که هم اکنون ذهن بسیاری رو در خارج از کشور و به خصوص در داخل کشور فعالان سیاسی مشغول کرده این هست که آیا آیت الله خامنه ای واقعا به آنچه که میگوید اعتقاد دارد، یا آنچه که میگوید یک تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی است و داره بازی سیاسی میکنه؟ من عمیقا معتقدم که آیت الله خامنه ای درسته مثل هر در واقع شخصیت تمامیت خواه دیگری ممکن است در برخی موارد معدود با واقعیات قطع رابطه کرده باشه، اما از ریز بحران‌ها و شرایط کشور آگاهه، اما بازی که میکنه بازی تبلیغاتی است و سعی میکنه عملکرد خودش رو در واقع در دو دهه گذشته که تمام عملکرد جمهوری اسلامی بعد از درگذشت آیت الله خمینی میشه و بعد از جنگ میشه رو توجیه بکنه. دو دلیل عمده هم دارم. عملکرد آیت الله خامنه ای در طول دو دهه گذشته نشون میده که او همیشه طیف در واقع امنیتی نظامی، در واقع دستگاه‌های امنیتی نظامی رو به عنوان متحد دائمی خودش تعریف کرده و حتی آیت الله خامنه ای نیروی مردمی که به عنوان پایگاه مردمی خودش رو مطرح کرده و تعریف کرده، برعکس آنچه که بسیاری تصور میکنند، طبقه تهی‌دست و فرودست جامعه نیست، بلکه طبقه است که یک زمانی انصار حزب الله نامیده میشد، بعدها در قالب گروه های بسیط سازماندهی شد و هنوز هم هست، و بعدها هیئت های متشکل مذهبی بود که توسط مداحان هدایت میشدند. این اولین دلیل من است. و دومین دلیل من در واقع نوع یارگیری آیت الله خامنه ای است که نشون میده برعکس آن که همیشه گفته البته من یک آدم انقلابی هستم و بر اساس اصول عمل میکنم، اما یک سیاستمدار متاسفانه بدون اصول و پرنسپ های لازم هست. از دولت میرحسین موسوی که باش مشکل داشت سعی میکرد یارهای خودش رو بگیره، رسید به مرحله انتخاب رهبری و در گذشت آیت الله خمینی باز هم یارگیری خودش رو کرد، احمد خمینی و آیت الله هاشمی رفسنجانی رو. بعد در دولت هاشمی سعی کرد ذرای رو از دولت هاشمی جدا بکنه و به عامل خودش تبدیل کنه. در دولت خاتمی هم همین بازی رو کرد و نهایت هم به اونجا رسید که تمامی عوامل خودش رو در دولت احمدی نژاد بر سر قدرت آورد، هرچند که بازی به اون سمت که او میخواست پیش نرفت. ختم کلام و خلاصه کلام این هست که آیت الله خامنه ای به گمان من از ریز این مسائل آگاه هست، اما به خاطر اینکه یک سیاستمدار کاملا بدون اصول هست، وارد مرحله ای شده که به تنها مدافع خودش در جمهوری اسلامی تبدیل شده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید.
آقای محمدی، در هر حال آقای خامنه ای تقریبا همیشه بر روی پیشرفت تاکید داره و منطقه مورد علاقه ایشون نانو تکنولوژی است که مرتب روی این تاکید میکنن، ولی ما در دهه های گذشته کشورهای دیگر هم داشتیم، مثلا شوروی که از نظر فناوری حتی در زمینه های حرف اول در دنیا میزد. به رغم این نظام از درون متلاشی شد. به نظر شما تأکید آقای خامنه‌ای بر پیشرفت چرا اینقدر غالب هست در گفتمانشون؟
ببینید، کسانی که در حوزه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کار کردند تقریبا متفق القول هستند که توسعه بدون سه مشخصه نمیتواند جوامع رو به سمت جلو حرکت بده. توسعه باید پایدار باشه، متوازن باشه و همه جانبه باشه. رمز پیشرفت کشورهای غربی، کشورهای دموکراتیک همین بوده است که توسعه در اونها همه جانبه پایدار و متوازن بوده. در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های موردی و نقطه‌ای بر مثلا داستان هسته‌ای، بر پیشرفت برخی از جنبه های علوم که به نظر من میتونه جنبه های نظامی داشته باشه، مثل سلاح های میکروبی، پیشرفت های در اون زمینه ها صورت گرفته، سرمایه گذاری های تقریبا بی حد و نهایتی هم انجام شده. اما این اصولا به این معنا نیست که در جامعه مردم از نتایج این پیشرفت ها میتوانن استفاده کنن، یا حداقل حتی آنچه را که حکومت انتظار داره از این پیشرفت ها اونها هم حاصل نمیشه. مثلا اگر کشورهایی در حوزه های علمی که کمک میکنه به تکنولوژی های نظامی سرمایه گذاری میکنن، حداقل در حوزه امنیت این بهشون کمک میکنه. متاسفانه جمهوری اسلامی در همین داستان هسته ای بیش از آنچه که به دست آورده باشه از دست داده، یعنی امنیت کشور بیشتر امروز تحت مخاطره هست تا 20 سال گذشته. پیشرفت هایی که آقای خامنه ای مطرح میکنن به نظر من عمدتا جنبه تزیینی داره. آقای خامنه ای هم کاملا آگاهانه از این جنبه های تزیینی استفاده میکنه. من هم اعتقاد دارم که آقای خامنه ای از مشکلات کشور مطلع هست. در یک زمینه های آقای خامنه ای دستکاری نمیکنه، اطلاعات رو کاملا وارونه میکنه. در حوزه مثلا امنیت کشور، در حوزه سلامت، در حوزه نفوذ بین المللی که در همین صحبت های نوروزی ایشون صحبت میکنه ما پیشرفت داشتیم، اصولا پیشرفتی نبوده. جمهوری اسلامی نفوذ بین المللی خودش رو مرتبا داره از دست میده. امنیت کشور مرتبا بیشتر تحت مخاطره قرار میگیره. سلامت مردم، چه سلامت روانیشون و چه سلامت جسمانیشون تحت مخاطره قرار گرفته در طول سالهای گذشته. در کشوری که بیمارستانها نمیتوانند داروی بیهوشی پیدا کنند، حالا به هر دلیلی، چه به دلیل عدم کارایی حکومت، چه به دلیل تحریم ها، هر دوی اینها رو حکومت هست که باید به نظر من پاسخگو باشه.
آقای کاظم‌زاده، شما از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی گفتید که به این گفتمان دامن می‌زنه، ولی خب شخصیت‌های سیاسی و ویژگی‌های افرادی که در رأس کار هستند هم بسیار مهمه. شما می‌تونین این جدایی ببینین بین این ویژگی‌های نظام و ویژگی‌هایی که شخص آقای خامنه‌ای داره؟
مطمئناً به هر حال ویژگی‌های فردی می‌تونن گاهی اوقات توی شرایط خاصی نقش بازی بکنن، اما من فکر میکنم که وقتی ما با یک نظام سیاسی روبرو هستیم این ویژگی ها خیلی به حاشیه میره، مگر توی مواقع بیشتر بحرانی است که این ویژگی ها میتونه خودشون نشون بده. در رابطه با آقای خامنه ای، همطور که آقای مهدوی آزاد هم گفتم، من فکر میکنم یه نکته خیلی واضحه، اونم اینه که ایشون در واقع یک سیاستمداره، یعنی اون بخش روح روحانی بودن ایشون و یا گذشتهشون رو بعد از این امر به کل جدا کرد. ایشون به هر حال از ابتدای انقلاب، نه اینکه همین آیت الله خامنه ای امروز باشن، ولی پا در مسیری که گذاشتن که هم بخشش رو ویژگی های خودشون درش نقش بازی کرد و هم یه بخشش رو اون سیستم و قدرتی رو که در حقیقت خود ایشون به همکاری بقیه پای ریزیش کردن. در حال حاضر من فکر میکنم که به عنوان یه سیاستمدار خیلی واضح و روشنه که ایشون از همه قضایا خیلی از مسائل مطلع هستن، ولی موضعی که گرفتن از ابتدا و همچنان دارن پیش میبرن اینه که مدام وضعیت جامعه ایران رو به یک جامعه بحرانیشون تشبیه میکنن که از جهاتی هم درسته و در حقیقت دنیایی رو که ایشون به وجود آوردن و در درون اون دنیا سعی میکنن مسائل رو تحلیل بکنن و یا به دیگران به نمایانند، میشه گفت یک دنیای پارانویاکیه، یعنی دنیای دشمن پندار و دشمن اندیش، به این معنا که هر مشکلی که در جامعه پیش میاد از اونجایی که به هر حال نظامشون و ایدئولوژیشون یه سری اصولی داره، یکی از این اصول اینه که جامعه با رهبر با حکومت یک پیکر واحدی رو تشکیل میدن. وقتی همچین اصل ایدئولوژیکی رو شما بخواین حفظش بکنین، مسلما نمیتونین ایرادات و یا مشکلاتی رو که تو جامعه ایجاد میشه مشخصا به یکی از این سه بخش برگردونین. در نتیجه نیاز داریم به یک دشمن خارجی، نیاز داریم به اینکه مدام در مورد اون دشمن تبلیغ بکنین و حتی به نوعی من فکر میکنم یکی از خصوصیاتی شاید نظام جمهوری اسلامیه که مدام نیاز دارین به بحران، یعنی در حقیقت در چارچوب بحران‌های گوناگونی که رژیم جمهوری اسلامی تا حالا از سر گذرونده، یک سری مکانیزم‌ها هم در رابطه با قدرت به وجود آورده که کاملا خاص سیستم خودش میباشه.
آقای مهدوی آزاد، اینجا اونجا گفته میشه که این ویژگی‌ها یا این گفتمان سیاسی آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر به این صورت در اومده، آیا میشه این رو گفت یا اینکه نه در واقع گفتمان آقای خامنه‌ای از اون نگاه ایدئولوژیکی که ایشون بهش اعتقاد دارن برخواسته و از اولم همین طور بوده؟
ببینید، آیت الله خامنه‌ای دفترشون یک سایتی داره به نام khamenei.ir که سخنرانی‌های ایشون رو از سال 1360، نه بفهمید سال 1360، یعنی 8 سال قبل از اینکه ایشون رهبر بشند، رو در این سایت کامل قرار داده و همچنین ما در اینترنت میتونیم نصدا البته تکت سخنرانی های ایشون رو برای دو دهه قبل از اون هم پیدا کنیم. مجموعه مثلا به عنوان یک نمونه عرض میکنم سخنرانی های آقای خامنه ای در مسجد کرامت مشهد و مسجد میرزا جعفر مشهد که طی سالهای 50 تا 53 انجام شد و بازداشت آیت الله خامنه ای انجامید، نشون میده که او همان ادبیاتی رو داشته و همان گفتمانی رو داشته که در واقع همکنون داره استفاده میکنه، یعنی تلفیق یا شاید بگیم التقاطی از تفکر چپ دموده شده استحاله شده با دیدگاه های تند افراطی که الان به نام دیدگاه های القاعده میشناسیم و مجموع همه اینها. البته آیت الله خامنه ای به واسطه مسئولیت و قدرتی که داشته، چون مجبور بوده قدرت خودش رو حفظ بکنه، روز به روز رادیکال تر شده، چون روز به روز ناگزیر بوده به نیروهای امنیتی مشخصا سپاه و وزارت اطلاعات اتکای بیشتری بکنه و از تحلیل های اونها در واقع برخوردار بشه و اونها تغذیه اطلاعاتیش بکنن، طبیعتا دیدگاهش امنیتی تر، سیاه تر، دوبعدی تر و به قول آقای کاظم‌زاده پارانویک تر شده. این آیت الله خامنه ای از نظر تئوریک همون آیت الله خامنه ای تند رادیکال، متاسفانه باید این کلمه رو به کار ببرم، عذرخواهی میکنم، بدون منطق، استدلال ناپذیر و به نوعی کینه‌جوست، تغییر اساسی نکرده، اما از نظر عمل کرده سیاسی سیر این دوران باعث شده که اگر زمانی او کمی مخالفان دیدگاه‌های خودش رو میپذیرفت، کمی مثلا با نهضت آزادی یا جبهه ملی مینشست، با گروه‌های چپ هم ارتباطکی داشت، همکنون به جایی رسیده که در واقع هیچ گونه مخالفی رو، هیچ گونه کسی رو که احساس کنه هم اندازه او یا دیدگاه متفاوتی با او داره رو نمیتونه تحمل کنه و بپذیره.
پذیره.
به پایان برنامه میرسیم. حالا اگه بخوایم در یکی دو جمله جمع بندی کنیم، آقای محمدی شما چی میفرمایید؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در یک دنیای تقریبا توهمی زندگی میکنه، هم نظرسنجی میکنن برای بیت و هم دستگاه‌های دولتی گزارش به آقای خامنه‌ای میدن. اون بخشی از اطلاعات که با دنیای برساخته ذهنی آقای خامنه‌ای همخوانی نداره، اونها به سطل زباله فرستاده میشه و اون بخش‌هایی که مورد توجه هست طبعا پررنگ‌تر و پررنگ‌تر به جامعه عرضه میشه، اون هم عمدتاً برای پاسخ به بحران‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه باش درگیر بوده.
آقای کاظم‌زاده،
نظامی که رهبرش آقای خامنه‌ای هستن، نظامیه که مدام تولید کننده دروغ و جعل واقعیت و یه بخش مهمی خود آقای خامنه‌ای یکی از قربانیان در حقیقت این دروغ و جعل خواهد بود به نوعی. یعنی وقتی شما یه همچین سیستمی رو پایه‌گذاری می‌کنین، مسلماً افراد هم بودن کم کم شروع میکنن به یک سری مطالب و وارونه به شما جلوه دادن و دسترسی حتی خود ایشون من فکر میکنم با زمان و به مرور از واقعیت اجتماعی به نوعی قطع میشه.
آقای مهدوی آزاد، جنبندی شما از بحثمون چی است؟
من معتقدم آیت الله خامنه‌ای اطلاعات دقیق از شرایط کشور، شرایط اقتصادی کشور، شرایط سیاسی کشور و اجتماعی کشور داره، ریز و بم این جریان مطلع هست، اما به مرحله برگشت ناپذیر رسیده، راهی برای اصلاح خودش متاسفانه نداره و همین باعث شده که او به تنها مدافع خودش تبدیل بشه، دفاع از چیزی که خودش به گمان من در عمق وجودش میدونه نادرست و دروغ هست.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مهدی مهدوی آزاد، مجید محمدی و رضا کاظم‌زاده و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.